بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. در بحث‌های گذشته مستحضرید سه ادعا از شیخ شد. ادعای اول این بود که تطفیف بالعدلت الاربعه حرامه، نفس تطفیف کم دادن، مثل بخس که اونم همون کم دادنه، منتها در معدود و آنچه که با ذراع مبادله میشه. در مقابل حرف جناب ایروانی رو داشتیم که فرمود چه کسی میگه تطفیف حرامه به ما هوه. اگر اینطور باشه باید اگر کسی به ضرر خودشم تطفیف کرد بگید حرامه، یا اونجایی که بعدن میخواد تقاص بعدن میخواد بده یا میخواد مقاستن چی کنه. یه عبارتی هم داشت که اصلا بعضی وقتا واجب میشه. دوستان میپرسیدن بعضن که این کجا میشه واجب باشه. بله، یه بند خداییست که حاکم شهر، یا آقاییست که خرج زن و بچهشو نمیده، این میاد تطفیف میکنه که از این طریق یک مقدار مال برداره به زن و بچهش بده که نفقهشون رو نمیده مثلا، یا اضطرار پیش اومده. میدونید در اضطرار اگر برسه به اضطرار، انسان ممکنه مال غیر رو برداره بدون اذنش، حتی ولو گفته راضی نیستم. شارع میگه بردار، حفظ جان بکن، بعدن تحویلش بده. ایشون چون اضطرار داره مثلا به قضا، اگر بخواد کامل به او بده دیگه قضایی نمیمونه. به هر حال میشه تصور کرد، اینجور نیست که نشه. خب ببینید مرحوم ایروانی حرفش اینه که ما تطفیف به ما هوه نمیتونیم بگیم حرامه. در مقابل به دفاع از شیخ و رد ایروانی، دیدید که جناب آقای خویی، مرحوم آقای خویی مطلبی داشت که تطفیف و بخس اصلا یه جوری تعریف شدن که نمیتونن حرام نباشن. بله، اگر گفتیم که نقص و شیء علی سبیل ذل، اینها، یا گفتیم عدم الوفا بالحق، خب این که دیگه نمیتونه حلال باشه یا به قول شما واجب باشه. این مثل این میمونه که بگید ظلم حلاله. اون از ظلم، اگر ظلم باشه قبیحه، ممکنه یه جاهایی ظلم نباشه. یا مثلا میگید فلانجا عدالته ولی حرامه. عدالت اگر باشه یا مستحبه یا واجبه دیگه، عدالت نمیتونه حرام باشه که. اگر یه جا هم فکر میکنید عدل است و حرام است، در واقع عدل نیست. این هم همینطوره، تطفیف و بخس از درون ذاتشون حرمت میاد، لذا نمیشه گفت به ما هوه حرام نیست، لا به ما هوه حرامه. این یه نکته. البته این میدونی کار به ادله شرعی نداره این سخن، فارغ از ادله صحبت میکنه. بعد مرحوم آقای خویی میره وارد ادله میشه، میگه وقتی که قرآن میگه ویل للمطففین، ویل هم که دلالت بر حرمت میکنه نسبتاً به متففین داده میشه. این دوستان این نکتهشو فقط دقت کنید که دیروز وقت نکردم توضیح بدم. ببینید ما یک اصلی داریم در اصول که اگر یک عنوانی مورد حرمت واقع شد، اصل اولی اینه که خودش حرامه. شما بخواد بگید این چون فلان بوده حرام شده، این دلیل میخواد. مثلا در روایات داریم خدا متشبهین از مردان رو به زنان لعنت کرده، بله، یا متشبهات از زنان رو به مردان لعنت کرده. اگر بگیم لعنت هم دال بر حرمته، خب ظاهرش اینی که خود تشبه موضوع حرمته. حالا اگر کسی خواست مثل ما ادعا کنه که این تشبه به خاطر حد که حرمته، اون بحثای سال گذشته یادتون باشه، این دلیل میخواد. یعنی در واقع داره تشبه رو از موضوعیت میاندازه، بله، و میبره تحت یه عنوان دیگه. در واقع پیامبر فرمودن لعن الله کسانی که خودشونو حذف میکنن، خب این دلیل میخواد. و الا لعن الله المتشبهین ظاهرش عنوانه. حالا میگیم اینجا دوستان ویل للمتففین، مرحوم ایروانی فرمود تکلیف ویل نداره، ویل در واقع میخوره به عدم حق تا آخر اگر حق رو نده، و الا اگر حق رو بده دیگه ویل نداره. خب شما دارید از خصوصیت میاندازید متفف رو، به چه دلیل؟ اصالت موضوعیت در عناوینی که در ادله میاد. اگر فردا شارع فرمود غیبت حرامه، الغیبت و اشد من الزنا، شما بگید غیبت موضوعیت نداره، غیبت طریق به مثلا ایذای دیگران، بسیار خوب اگر ثابت کنید خوبه، ولی اگر ثابت نکنید خود غیبت موضوعیت داره. لذا اگر شما غیبت بکنید ولی طرف اذیت نشه، خودشم گفتن هر که میخواد منو غیبت کنه بکنه، بعضی اینجوری هستی میگه آقا من راضیم، شما خواست غیبت من بکنی بکن، اونم میگه خیالم راحت باشه، میگه راحت. خب همین آقا غلط میکنه، همون آقا این راضیم نداره که، دست خودت نیست که. غیبت موضوعیت داره برای حرمت. حالا برش گردونید به اذیت، به حد، اینا دلیل میخواد. این دوستان داشته باشیدش جاهای مختلف. البته بعضی وقتا آدم بلده ها، میدونید ناخودآگاه به کار نمیگیره، اینا باید اینقدر آدم عادت بکنه که بشه ملکش دیگه، مثل زبانی که عادت کرده کلماتو درست بخونه، ادبیات رو اینجوری عادت کنیم دوستان. خب به نظر شما چه کار باید کرد تو این ترازو؟ دیشبم دیروزم عرض کردم این ترازو یه 20 دقیقه نیم ساعتی فکر کنید، قاعدتا فکر کردید دیگه. خب یه طرف شیخ مرحوم آقای خویی خیلی هم کلام فنی، یک طرف هم خب به هر حال مرحوم ایروانی است و جای خودش نکته دقیقی، مطلبی دقیقی فرموده. ببینید دوستان، اون چه که به نظر میرسه در اینجا باید گفت اینه که تطفیف و بخش چیه؟ این به نظرم اگر حل بشه این دعوا ممکنه حل نشه، ولی باید حل بشه، چون دعوا که ما نمیتونیم بگیم بالاخره هر کس حرف خودشو دوباره میزنه. ببینید آیا تطفیف، عدم وفا به حق در وقت کیل و وزن، که اگر بعدن وفا کند تطفیفو کرده، منتها بعدن جبران کرده. اینه تطفیف. یا تطفیف عدم وفا به حق تا آخر، که اگر بعدن وفا به حق کرد بفرمایید دیگه تطفیف نیست. اینا دوستان ممکنه از لغت در نیادها، ولی بالاخره میدونید ما اینو دارم، شاید برای اولین بار دارم من شما عرض میکنم، ما یک بخشی از استفادهمون از لغت باید از ذهنیت لغت باشه، یعنی از اون ذهنیت لغوی ها، از اون فضایی که لغت درست میکنه. بعضی وقتا نفس اون چه که در لغت نوشته شده، اون معجم ها، اون لغتنامه ها ممکنه چیزی به شما نده، ولی تأمل بکنید اون ذهنیت چرا میرسونه. من یادمه، البته نه با این تعبیر، در یه بحثی داشتیم 2-3 سال قبل دوستانی که بودن، که آیا لازم مبی حتما کالا باشه یا مبی میتونه حق باشه؟ مثلا کسی حق امتیازشو بفروشه، درسته یا اصلا غلطه؟ حق امتیاز وام داره میفروشه، میگه آقا من حق امتیازمو فروختم، اصلا این درسته یا نه؟ میدونید که اگر لغت به خود نگاه کنید از لغت چیزی در نمیارید، ولی ذهنیت که از لغت به وجود میاد اینه که در مقابل باید یه چیزی قرار بگیره، حالا حق باشه یا عین باشه. ولو خیلی از لغات داره مبادلت و مال به مال، مبادلت و عین به عین، به همین خاطر آقایون میگن باید حتما عین باشه، اگر حق باشه اول مکاسب، ببینید اول بی. بعد مشکل مرحوم شیخ چند تا روایته که چیزی شبیه حقه ولی اطلاق بی شده، ایشون میگه نه، اینا لغت اینا رو نمیگه بی. بله لغت موجود مکتوب نمیگه، اما ذهنیتی که از لغت به دست میاد چی؟ حالا بگذارم این بحث، اونجا دوستان میتونید پی بگیرید. ببینید بعضی وقتا یک ذهنیت هایی میتونه انسان از لغت، از عرف به دست بیاره. تطفیف، کم فروشی تا آخر، یا نه اگر همون زمانی که داره ترازو دستش وفا نکند میشه کم فروشی، تطفیف. میهم سراغ بخص. بخص نقص و شیء علی سبیل ظلم. حالا اگر بپذیریم از آقای خویی، خب این سوال هست، ببینید نقص و شیء ظلمن عند المعامله، یا نقص و شیء ظلمن تا آخر. خب اگر کسی به جای اینکه 50 کیلو برنج به یه بنده خدای بده 40 کیلو بده، آیا اینو میگن بخس؟ یا اگر بعدن 10 کیلو رو جبران کرد، اصلا این دیگه نقص و شیء ظلمن نیست، این دیگه اصلا بخس نیست. دوستان باید این نکته حل بشه که ما در مفهوم تطفیف چه برداشتی میکنیم. خب شاید کسی بگه آقا عدم الوفا بالحق در جایی که بعدن وفا به حق میشه دیگه صادق نیست، تطفیف عدم الوفا بالحق بود، به طور مطلق نبود که اندل بی اندل چه، عدم الوفا بالحق علل اطلاق. ایشون درست موقع کشیدن عدم الوفا نکرد، اما بعدن وفا کرد. گوش میکنید؟ اون وقت آقای خویی که میخواد مرحوم ایروانی رو رد کنه باید ثابت کنه معنای تطفیف عدم الوفا بالحق اندل اندل معاوضه اندل چه، بله اگر اینو ایشون ثابت کنه رد میشه. یا بخص، بخص نقص و شیعه ظلمن اندل بی. و الا مرحوم ایروانی میگه وقتی که شما بعدن آمدی جبران کردی دیگه نقص و شیعه ظلمن علل اطلاق صادق نیست، و اونی که بحث نقص و شیعه ظلمن علل اطلاقه، اونی که تکفیف عدم الوفا بالحق علل اطلاقه، اینجا هم نیست. به نظرم دوستان رد ایروانی اینجور راحت نمیتونیم ما به یک کلمه مبهمی که میاریم، ما محضر آقای خویی صحبت میکنیم، ما اینجوری مثلا ما رد کنیم. و اما دوستان راجع به اون نکته دوم ایشون که داشتن که ظاهر عناوین وقتی حرام میشه چیه؟ موضوعیته، درسته؟ بله. ولی شما نگاه کنید آیه رو، میگه ویلون لل متففین الذین اذا اکتالوا علی الناس او وزنوهم یخسرون، خسارت میزنن. یعنی در واقع معیار چیه؟ خسارت، زیانه. خب یه کسی که بعدن وفا میکنه یا تقاسن برمیداره، دیروز میگفتیم طلبش داره حریفش نمیشه، حالا خدا جور کرده کار رو، اومده ازش چیز بخره، مثالی که میزنیم میگفتیم 10,000 تومان طلبش داره حریفش نمیشه بگیره، اومده ازش 10 کیلو پسته میخواد، کیلو 5,000 تومان، 8 کیلو پستش میده، کی به کیه معلومه اصلا متوجه بشه، پول 10 کیلو میگیره، در واقع به خاطر اون 10,000 تومان که مقاصدی که معلومه ایروانی میگفت دیگه. خب اینجا دیگه ما نمیتونیم میگیم الذین اذا اکتالوا علی الناس او وزنوهم یخسرون، این آدم خسارت نزد، این آدم حقشو گرفت، منتها حقی که نمیشه با زبان خوش گرفت باید با زبان زور و کلک و تدبیر و حیله و اینا گرفت دیگه. واقعا میشه گفت این آدم اند معامله، یعنی خسارت زد به اون آقا، دینشو گرفت با این وسیله. یه مقداری دوستان ببینید، من قبول کردم از معلوم آقای خوی اصالت الموضوعی را، این معلوم بشه چون اون نمیشه کارش کرد، اون معلومه ظاهر اینه، اما قرائن زیادی داریم که اینجور موارد مثل اینجا که این قرینه رو داریم خودش موضوعیت نداره.
تضییع حق طرف نیست، ممکنه در تقاص این مطلب رو بپذیریم، ولی بدون رضایت طرف میخواد یه محبت رو جبران بکنه، این نیاز به رضایت طرف داره و حقش ضایع شده.
ببین اولا خود ایروانی گفت اونجایی که حق معجل با همزه باشه اونجا چی؟ حالا اونو شما بگید. بله خودش داره دیگه. بعد اگر حقم باز معجل با عین باشه، شما میخواد بگید این گناه بخصه یا اون گناه همی که حق مردم رو نداده؟ خب این غیر از بخصم که بود، اگر حق رو نمیداد چی کار کرده بود؟ گناه کرده بود. باید معلوم بشه. و مثلا ببینید مهم اینه که اصل این قضیه، حالا تو مناقشات مثالی و جزئی بذاریم کنار، اصل این مطلب که الان مطلب مهمی است که وقت دوستان میدونید این خیلی ثمره داره ها، این فقط صرف این نیست که بگیم حالا این حرامه یا نه. اگر گفتیم که تطفیف، نفس تطفیف حرامه، دقت کنید نفس تطفیف حرامه، اگر کسی اجیر بشه برای تطفیف اجارش باطله، پولی هم که میگیره چی؟ حرامه. ولی اگر گفتیم تطفیف به ما هو حرام نیست، اون عدم الوفا به حق و اینا حرامه، این آدم برای کار حرام اجیر نشده تا بخواد اجارش باطل باشه، اجارش حرام باشه. بله اگر تکلیف کرد، ببینید عجیز شد تکلیف کرد، بایه هم به نفع اون شخص متفقون له، بایه هم جبران نکرد، هر دوشون مسئولن. هم بایه مسئوله که به نفعش تکلیف شده، هم این آقا مسئوله که تکلیف کرده، اما نمیتونه بگیم اجارش باطله.
باشه
اینا چیه؟ مثال ایروانی چیه؟ آقا این بنده خدا ایروانی حرفش اینه، مگه تکلیف چیه؟ عدم الوفا به حق، درست؟ تکلیف عدم الوفا به حق. بی خود معنا کردید به صرف کمفروشی ولو بعدن وفا بشه. اینو لغت داره؟ صرف کمفروشی ولو بعدن وفا بشه، صرف کمفروشی ولو از سر تقاص باشه. اگر میگید شیخ انصاری این فرضا رو نمیگن، نه خیالتون راحت باشه که شیخ این فرضا رو میگه، این قاطعیه. و الا تکلیف بگیم منظورمون بعض اون، پس این اطلاقات و مطلقات و عمومات برای چی خوندیم ما؟ توجه میکنید؟ اینا برای چی داریم میخونیم ما؟ استرار، بله اجازه بدید، استرار ما کار نداریم، استرار ما شما مثال نزده، اما تقاص دیگه نه، وفا به حق نه دیگه، خارج از بحث نیست، کلام شیخ بدون تردید عامه. خب
در
همه مواردش
بحث میاد، اصلا در اون تصویر
یعنی چه؟ الان معلومه روانی جایگاه نداره. استدلال این که نشد، استدلال آقا آخرش که نشد، این جا نداره. خب چرا جا نداره؟ کجاشو میخواد سوراخ کنی شما؟
در ذهن معلومه
ایشون بوده، مگه میگم نبوده، اشتباه کرده ایشون. خب اینا هم میگه اشتباه کرده. یعنی کسی کم فروشی کند به قصد تقاص، شیخ میخواد بگه حرام نیست. نه خیر، اینو نمیخواد. کلام شیخ مطلق، قطعا مطلقه. بله اینا میخوام بگم، اصلا ببینید آقای خویی رو، حالا ما مهم نیست که کی چی میگه، ما میخوایم پشت این مطلب رو بفهمیم. آقای خویی تصدیق داره، اصلا داره ناظر به حرف آقای ایروانی داره حرف میزنه، میگه اینه که شما گفتی درست نیست، تکلیف میخواد تقاص کنید، اما حق نداری در قالب تکلیف، حرف اینه، میخواد تقاص کنید اما نه در قالب مثلا سرقت، حرف اینه. ولذا اگر دقت کرده باشید فقهای ما تقاص رو بعضا شرط میزنن، مثلا به اذن حاکم، ایناست دیگه. این که شما مسلم گرفتید تکلیف را شیخ انصاری اگر از تقاص باشه قطعا اجازه میدید، خیالتون راحت باشه که قطعا اجازه نمیدید، حداقل ظاهر عبارت که ما مأمور به ظاهریم اینه دیگه. چه؟ فهم نمی کنه، تکثیر مثال که نیم کار حل نمی کنه. بله اگر به یک قرار برسیم، چون لغت میدونید به ما هوه هوه اعتبار، لغت کارشناسه، اگر شما در کارشناس عدل واحد و صيغه واحد رو قبول کنی بها. خود ما در بحث اصول چی کردیم؟ گفتیم نظر کارشناس در موضوعات باید اطمینان بیاره، قرار بیاره، و خب خیلی وقتا با مراجعه به لغت قرار و اطمینان میاره. بله بله، اونم اطلاق هم که میدونی ما اطلاق و بما و اطلاق قبول نداریم، مثلا اساسات اطلاق ما نداریم، چی داریم؟ اطمینان داریم، اساسات العموم اطمینانه و معمولا هم میشه. حالا یا ممکنه بعضی جاها تصدیق کنن، بعضی جاها هم که قید نیارن، یعنی اگر مثلا فرضاً کلامی رو گفت قید ظلمن و نزد، معلومه درش دخالت میبینه، کارش ناقص انجام داده لغت. و فرض اینه که شما لغت رو پذیرفتید، رفتید بهش مراجعه کردید، هر جام نپذیرید با یک نوع به اصطلاح جمع، یک با 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا لغت به قرار می‌رسید. لغت به هر حال بسیاری از موارد کارگشاست، واقعا اینطوره و حقم هست، درستم هست. ببینید من خیلی جواب دادم، حالا میخواد باشه دیگه، باز من اینو تمام یه مرحله بریم جلو اگر نکته بود محضر شما هستیم. ببینید دوستان، من اینوی که عرض کردم نه این که فکر کنید حالا خودم معتقدم و میخوام ازش دفاع 100% بکنم، اینم نبود. من خواستم عرض بکنم که کلام مرحوم ایروانی اینجوری که مثلا ما فکر کنیم سست مردوده، با یک کلمه اصالت الموضوعیه یا با نقل 2 لغت در مقابل ایشون رد میشه، اینجوری نیست. یعنی در واقع میخواستم بگم رد مرحوم آقای خویی چیزایی نیست که مرحوم ایروانی توجه نداشته به اینها، اما به معنای دفاع 100% نبود. ببینید آنچه که با مراجعه به لغت به دست میاد و ذهنیت بزرگان علما اینه که تکفیف کم فروشی است، عدم وفا به حق، بخس نقص و شی همون ظلمنه. اما اینجونه نیست که مثل آقای خویی یا اینها بگن به اون اطلاق ما نرسیدیم و نه اون اطلاقی که مرحوم ایروانی میگه. گویا دوستان باید یه نوع تفصیل بدیم به این شکل که اگر کسی فرض کنه تکفیف میکنه و واقعا هم قصدش کم فروشیه، حالا بعد پشیمان میشه یا هرچه، لو میره، آبروش میره، میره جبران میکنه، این عدم الوفا به حقه. یعنی ایشون جایی که باید حق رو وفا کند وفا نکرد، حالا بعد مثلا جبران کرد. یا این نقص و شی ظلمنه، ولی خب میدونید خیلی وقتا انسان ظلمشو جبران میکنه، ظلمشو جبران میکنه. یه کسی پول یه نفر رو بر میداره بدون که استرار داشته باشه ها، مصرف میکنه، بعدم 2 برابر جبران میکنه. نه اینکه ظلم نکرد، ظلم کرد ولی ظلم را جبران کرد. از ظلم و قسمان، ظلمون مجبور، ظلمون غیر مجبور، ظلمی که جبران میشه، ظلمی که نمیشه. اما این تو نیست که ظلم نباشه. کسی که ترازو دستشه ببینید و امینم شمرده شده، وفا به حق نمی کنه، کم تر میده، حالا ولو بعد پشیمان بشه، چی بشه چی بشه، اینو ما به این لغت دوستان برید همون که گفتم ارتکاس، اینو میگن تکفیف، متا بعدا میگن جبران کرد، اینو میگن بخس بعدا میگن جبران کرد. الذین اذا اکتالوا علی الناس او وزنوهم، ایشون اخسار کرد، خسارت زد، ولی هر خسارتی اینطور نیست که قابل جبران نباشه. تردید نباید کرد دوستان که در مفهوم تطبیق و بخش اینطور نیست که اگر تا 50 سال دیگه ما جبران کنیم این تکفیف نیست، بخس نیست، بخسه، تکفیفه ولی قابل جبرانه. بله یه چیز هست، اگر مثلا طرف همون زمان که داره میکشه مثل تقاس، مثل مقاسه، همون زمان داره مثلا حقشو بر میداره، کسب و انکسار حق میشه داره برمیداره، اینجا واقعش من نرسیدم، چون ما باید برسیم، این لغت باید ثابت بشه تا ویلون بهش بخوره. نمیتونیم اینجا بگیم للمتففین شاملش میشه یا بخص چون نقص و شی علی سبیل ظلمه. این آقا ظلم نکرد که، ظلم اون کرد که طلب این بنده خدا رو نداد که ناچار میشه اینجوری برداره، نداده که این ناچار میشه اینجوری برداره، اون داره ظلم میکنه نه این. ولی خوب اگر عرض کردم به طور مطلق و یله و رهایی هم که مرحوم ایروانی میفرماید، یا اون مثال همون مثال اول ایروانی میگفت، اونجایی که میگفت اگه برای خودش داره کیل میکنه و تطفیف متوجه خودش میشه، خب این اصلا تضییع حق نیست، این ظلم نیست، این الذین اذا اکتالوا علی الناس او وزنوهم یخسرون نیست. لذا به نظر من دوستان باید بین موارد فرق بگذاریم و بگیم اصلا اون موارد تطفیف نیست، مواردی هم که تطفیفه حرمت پیدا میکنه و حرام میشه. این راجع به دوستان دعوای اول. من میخواستم آثار دعوای اول رو هم جداگانه بگم، حالا که بنابر اختصار داریم و وسط هم دیدید بحث اجاره شنو مطرح شد دیگه از این عبور میکنیم. دوستان دعوای دوم چیزی نداره، خیلی کوتاست. مرحوم شیخ، شیخ گفت که فرمود که تکفیف در کیل و وزنه، بخص در معدود و آنچه که با ذرا جا به جا میشه. ما همون زمانم که مکاسب محضر بعضی دوستان بودن، از اونجا خدمتون هستیم، همونجا هم هست یاد یه وقت نوار رو گوش کرده باشه، نوار بنده رو همونجا هم عرض کردیم این خیلی بنیان علمی نداره. حتی شیخ هم به نظرم با این آیه که خوندم معلوم شد که از کجا گرفته، ایشون که میگه تطفیف در کیل و وزن میاد خواسته از آیه بفهمه الذین اذا اکتالوا او وزنوهم چی؟ آیه دارم اشتباه، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس کالوم و او وزنوهم یخسرون. خب حق با شماست دیگه، اینطوری این از آیه گرفته شده. ولی خب ببینید همونطور که طیف از محشین هم دارن، پشتوانه لغت هم داره، خب این که انحصار نیست که، یعنی چون متفق قبلش آمده و بعد قرآن بحث کیل و وزن و مطرح کرده، پس اگه معدود باشه دیگه تطفیف نیست، اون حتما باید بحث باشه. خب حالا این یه امر لغویست، الامرو سهلون. مهم دوستان بررسی دعوای سومه که دیدید هم صورت متعدد داشت و هم قاعدتا بحث برانگیزه. من برای این که برای امشب شما ماده فکر آماده بشه، حداقل نوشته که ندارید، من عرض کردم این در درس اصولم گفتم این روزها به خاطر مریضی نمیذاره من زیاد نه وقت بگذارم نه بتونم بنویسم، ولی به هر حال این بحث رو من حرف ایروانی رو براتون نقل میکنم انشاءالله برای فردا روش فکر کنید تا فردا. ببینید جناب ایروانی، جناب ایروانی صورت اولی که شیخ فرمود در دعوای سوم کاری نداره. صورت اول چی بود؟ اونجایی که مبی کلی باشه، مثل و مثل، بحثای دیروز دیگه، میگه اونجا خوب درست. صورت دوم هم حرفی نداره. ایشون رو صورت سوم ایستاده. صورت سوم مرحوم شیخ من تکرار نکنم و الا خوب دیگه بحثا رو مطالعه کردید، مباحثه کردید، اومدید. ببینید برای که حرف ایروانی پیدا بشه، مرحوم شیخ فرمود که صورت سوم مبی عین خارجیه، منتها با یک عنوانی که بهش دادن، عنوانی که منطبق بر مبی نیست. میگه این ظرف شیر که 1 کیلوه به تو فروختن در مقابل اون ظرف شیر که اونم یک کیلوه که باید مثل این دیگه برابر باشه، در حالی که ظرف شیر اول مثالمون چقدر بود؟ نیم کیلوه. مرحوم شیخ فرمود اینجا اگر بگیم عنوان مقدمه، راه برای اینکه بگیم این بیش صحیحه در واقع عنوان مهمه، یک کیلو مهمه. ظاهر عبارت هم اینه که بگیم مثلا صحت مطلق دیگه، اینو عوضش کنم، یا فوقش بگیم صحت مبعث، یعنی به ازای نیم کیلو صحیح باشه حرفای دیروز. البته بعدم گفت که ویوم کن این که این مسئله رو مبتنی کنیم بر اون حرفایی که مفصل درس دیروز بیان شد دیگه. مرحوم ایروانی دقت کنید خیلی راحت میگه آقا وقتی شما میگید که این ظرف شیر چه یک کیلوه، هم هازاتون دخالت داره هم یک کیلو، و این ظرف شیر نیم کیلوه، پس در واقع مبیع شما در خارج وجود نداره. اگر مبیع در خارج وجود نداره چجوری شما میخواید بگید بی صحیحه؟ اصلا جای احتمال صحت نداره. میخواید من یه مثال براتون بزنم. فرض کنید یه انگشتر بنده، انگشتر عقیق و نقره میذارم تو دستم، اولم نشون میدم به مشتری که یه وقت جهلی محلی نباشه، بعد میذارم تو دستم میگم این انگشتر که تو دست منه چه تلاس، فروختم به تو 50,000 تومان. طرفم میگه خوب باش. بعدم تحویلش میدم، انگشتر چیه؟ نقره. خب این انگشتر که تلاس اصلا مبیعی وجود نداره، آنچه وجود داره مبیع نیست، آنچه مبیعه وجود نداره، اصلا بی باطله، صورت اسم اصلا اینقدر نمیخوادی به اون بر بزنی، اصلا باطله، مبیع وجود نداره. شما هم گفتید این ظرف شیر اگر این دخالت نداره، چرا بگید این؟ بگید یه ظرف شیر کلی میشه صورت اول، چون شیخ نمیتونه بگه خب این دخالت نداره، اگه نداره میره صورت اول. اگر عنوان تمام دخیله میشه صورت اول، اگر هازا تمام دخیله میشه صورت دوم، اگر هر دوش دخیله که همینه میشه باطل. به نظر شما نباید گفت آفرین یا نه؟ ولی خب طرف هم شیخه، فکر کنید تا فردا.